اکرم خانم راست میگه. برای چی باید 3 روز وقتی ما نیستیم انرژی هدر بره؟
ها باریکلا.
باشه باشه، ولی خودت خواسته بودی یا برگردی؟ من نمیتونم زود خونه رو گرم کنم.
من خواسته بودم، ولی این انرژی نباید هدر بره، اونم وقتی کسی نیست خونه.
تو برو سارا
نه بذار خودش بلده.
اون بره خب شما برو، اشکال نداره.
جون شما جون این منزل ما.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب ایران زمین، بر دانش سیمرغان اندیشه استوار است. ایران باران.
به نام پروردگار ایران زمین، درود.
که دل را به نامش خرد داد را، خداوند بهرام و ناهید و مهر.
ایران بانان.
برنامه
میرزا 7 سال نسل جنگلش طول کشیده، 41 سال عمر بابرکتشه، 8 سالش رو تو مشروطه جنگیده. نهضت جنگل به عنوان تنها نهضت مردمی که داره اذیت میکنه سیاست های استیلاجویانه استعمارگرا رو، قدرت های جهانی رو تو ایران از بین بره.
خدا دانه که من الکانم خفتم از ترس دشمن، می دل آبی زانم ترگم ارزا کوچی خانای چری سوتر نایی خونتر نایی تنها بنایی گیلان بیدانای ترگم ارزا کوچی خانای اما رشته جغلن ای سینتی فرمان کونی ما بی جان بی پاجر کبانا ترگم برزا کوچی خانا ترگم برزا کوچی خانا اما رشته جغلن ای سینتی فرمان کونی ما بی جان
نظام سیاسی ایران معاصر تحولات ساختاری زیادی را در چندین حکومت تجربه کرده که خواستگاه همه آنها را منطقاً میتوان در بسترهای نظری و عملی مشروطیت جستجو کرد. شکست مشروطه اول و پس از آن مشروطه دوم موجب سرخوردگی مبارزان مشروطه و مردم شد. حکمرانی استبداد داخلی زندگی را بیش از پیش بر مردم دشوار کرد. در این حین وقوع جنگ جهانی اول و اشغال ایران به رغم اعلام بی‌طرفی دولت مرکزی زندگانی را برای مردم تحمل ناپذیر کرده بود. بر اساس مستنداتی که همه در کتاب میلاد زخم جنبش جنگل و جمهوری شوروی سوسیالیستی ایران مندرج است، قوای بیگانه به کشتار و آزار اهالی شهرها و روستاها می پرداختند، به زنان و دختران تجاوز می کردند، اموال مردم را به تاراج می بردند و در کنار همه اینها قحطی نیز سایه خیش را بر کشور گسترانده بود. اوضاع کشور در سال 1294 خورشیدی چنان بود که انگلیسی ها مناطق تحت کنترل خود را در جنوب گسترش دادند و روس ها که مدتی پیشتر به واسطه حمله ترکان همپیمان آلمان ها از ایران بیرون رانده شده بودند دوباره راه ایران را در پیش داشتند و دولت مرکزی نیز در حفظ استقلال کشور ناتوان بود. این وضعیت اسفناک به برآمدن طولانی ترین جنبش تاریخ معاصر ایران منجر شد، جنبش جنگل.
درسته که ما اسم جنگلی رو خودمون گذاشتیم، اما قرار نیست که مطابق قانون وحش رفتار کنی. جوانای ما باید دل و جرأتشون رو تو جبهه‌های جنگ نشون بدن، نه با اسلحه کشیدن روی اسرا. ما نظامی هستیم، نه اشرار سر گردنه. چرا ما ویلان شدیم؟ چرا بی خانمان شدیم؟ چرا محروم و مایوس به گوشه جنگل پناه آوردیم؟ برای اینکه ما همه از اون مجاهد سرخوردهی که همه چیز خودش رو به خاطر مشروط باق تا اون زن شیر خشکیده نخواستیم رو پاهای خودمون بیستیم. برای گرفتن حق و حقوقمون نشستیم به امید اقدامات دیپلماتیک که حضرت اشرف ها، عمرای خودستا، سردار و سرلشکرهای جوان جنگ ندیده، رجاله های سیاست ماست. نشستیم با امید جوانای کم جرأت بی انضباط ماجراجو، مردای قهوه خون نشین حراف بی دل و جرأت. اینو هرگز فراموش نکنید، ما نه دزد سر گردنه ایم نه راهزن. ما اومدیم به جنگل که در مقابل متمدن نماهای خودفروخته شهر نشین از حق خودمون دفاع کنیم و زیر بنای یک تمدن پاک و پاکیزه و یک نظام برحق رو در همین جا پایه‌ریزی کنیم.
جنبش جنگل عنوانی بود که بنا به هویت اعضای آن، یعنی مبارزان جنگل‌های گیلان، به این حرکت ضد استعماری استبدادی داده شد که رهبری این جنبش با چهره‌ای کاریزماتیک به نام میرزا کوچک خان جنگلی شناسانده شد. جنبش جنگل به رهبری میرزا کوچک خان جنگلی اعلام موجودیت کرد و با شعار مخالفت علیه سلطه خارجی و احیای استقلال ایران اقشار گوناگون مردم را جذب کرد. انقلاب 1917 روسیه و رویکرد تحول یافته آن کشور جنگلی ها را بر برقراری ارتباط با دولت بلشویکی روسیه ترغیب کرد. مداخله تصاعدی انگلیس و اقدام به توسعه نفوذش در شمال ایران به نبردی سخت و فرسایشی میان جنگل با نیروهای انگلیسی و قزاق منجر شد که در نهایت از همپاشیدن کمیته اتحاد اسلام و شکست جبهه جنگل را در بهار سال 1298 خورشیدی در پی داشت.
قاسم تبریزی، پژوهشگر تاریخ.
در همدان انگلیس ها هواپیما داشتن، آشیانه هواپیما داشتن، ارتش داشتن و در قزوین اینها رو حرکت دادن، ولی در دو مرحله با مقاومت شدید و بسیار عالی جنگلی ها مواجه شدن، به خصوص که نیروهای نهضت جنگل به پادگان انگلیس ها در رشت عرض کنم که ورود پیدا کرد و ضربات زیادی زد، عده‌ای از آنها رو دستگیر کرد. در حقیقت یک جنگ رویارو شروع شد. انگلیس ها موقعی که دیدن قادر به دفاع از خودشون نیستن، شروع کردن به بمباران بازار رشت و بسیاری از مردم رو به قتل رسوندن، بازار رو به آتش کشوندن و جنگلی ها احساس کردند که این شیوه وحشیانه‌ای که انگلیس ها آغاز کردن انتهایش چیزی جز نابودی عرض کنم که مردم نیست، لذا تن به یک قراردادی دادن که وارد اون قرارداد شدن. اما پس از معاهده باز انگلیس ها تعقیب جنگلی ها پرداختن، حتی برخی از خانه ها رو آتش زدن با جمعیتش و به مردم تعدی و تجاوز زیادی کردن و از این طریق تونستن باز دست به چی پیدا کنن؟ به قفقاز و بادکوبه.
پس از شکست کمیته اتحاد اسلام و تسلیم شدن رهبران جنگل همچون حاج احمد کسمایی و دکتر حشمت که اعدام شد، کوچک خان تنها شده بود. با اندک نفراتش به جنگل‌های تنکابوم گریخت و به تجدید قوا پرداخت، آنچنان که خبر تجدید فعالیت‌های وی در تیر همان سال به گوش می رسید و در نیمه آبان تهران از اخبار پیروزی های وی علیه نیروهای قزاق آکنده بود. در همان زمان قرارداد 1919 ایران با انگلیس باعث افزایش احساسات ضد انگلیسی شده بود و پیروزی های بلشویک ها بر ارتش سفید و تهدید صدور انقلاب توسط شوروی همچون بادی مساعد بر کشتی جنگل وزیدن گرفت. مرحله سوم جنبش در 29 اردیبهشت ماه سال 1299 خورشیدی با ورود ناوگان شوروی به انزلی آغاز شد. همزمان با ورود بلشویک‌ها، نیروهای جنگل با استقبال گسترده مردم وارد شهر شدند. این واقعه به توافقی با بلشویک‌ها منجر شد که تأسیس جمهوری شورایی ایران در گیلان را در پی داشت، ولی این ائتلاف به دلیل نقض توافقات از سوی جناح چپ و گسترش تبلیغات کمونیستی پس از چند هفته فرو پاشید و کوچک خان به حالت قهر به منطقه پیشین خود یعنی فومنات رفت.
با پیاده شدن این نیروهای ارتش سرخ در انزلی، اولین دور مذاکرات میان میرزا و راسکولینکوف برگزار گردید. گزارشی که ابراهیم فخرایی از این مذاکره می‌دهد، بیانگر دقت نظر میرزا بر حفظ مواضع اصولی خیش است. میرزا که دارای افکار مذهبی بود و به همین جهت کمونیسم را با افکارش سازگار نمی‌دید، اصرار داشت که تا مدتی بایستی از تبلیغات مسلکی صرف نظر شد. مفهوم بیاناتش تقریبا این بود که هر کس باید آش خود را با قاشقی که دارد میل نماید و میخواست بگوید تمایلات ناسیونالیستی و عامل مذهب بزرگترین عایق و مانع اشاعه کمونیسم در ایران است. او می گفت چون ایرانی ها متعصبند و به دین و شعار اسلامی علاقه دارند، قطع این پیوند دینی باعث می شود که به انقلاب به نظر نامساعد بنگرند و چه بسا که همین امر و مخالفت هایی که به دنبالش به عمل آمد موجب شکست انقلاب شود.
در این دوره کمونیست ها کم کم بر فضای جنبش حاکم شدند و میرزا در یک کشمکش مستمر و آشتی ناپذیر به حاشیه رانده شد. در نتیجه کودتای چپ ها در نهم مرداد سال 1299 خورشیدی، کنترل شهر به دست جریان کمونیست به سرکردگی احسان الله خان دوستدار افتاد. این جریان در نفوذ حزب کمونیست ایران نقش عمده داشت. این دوره که تا پاییز همان سال ادامه یافت با قرائت رادیکال چپ‌ها برجسته شد. با روی کار آمدن حیدر عموغلی در قالب کمیته مرکزی دوم حزب کمونیست ایران، توافقات اولیه‌ای بین جریان چپ و میرزا در پاییز و زمستان سال 1299 خورشیدی شکل گرفت که نهایتاً در اردیبهشت سال 1300 خورشیدی به ائتلاف دوباره منجر شد. لکن با تردید میرزا در همکاری با روس‌ها، این ائتلاف در مرداد همان سال فرو پاشید.
قاسم تبریزی، پژوهشگر تاریخ.
پس از پیروزی بلشویک‌ها در روسیه، حزب کمونیست به دستور لنین در بندر انزلی اعلام موجودیت می‌کنه در سال 1300، که امثال پیشوری و سلطانزاده و اینها میان 60 نفر از بادکوبه و قفقاز به ایران میان، در اونجا تشکیل میدن و میان در جنگل نوعی کودتا میکنن و شروع میکنن به غارت اموال مردم. حالا اون چیزی که خود چپیا در عرض کنم که تحلیل هاشون چپروی تند روانه نمیدونم، ولی عمدتا باید خیانت دونسته، بس بیش از این چپروی عادی بوده و با دستورم بوده. به هر صورت اینها به دنبال تشکیل حکومت جمهوری سوسیالیستی گیلان بودند. با تشکیل این و غارت اموال مردم، تعدی و مبارزه با دین، همون چارچوب فکری که کمونیستا همیشه داشتند و دارند، وارد جامعه میشن که مورد به اصطلاح انتقاد مردم قرار میگیرن، نوعی که خود نهضت جنگل خدشه‌دار میشه و انتقاداتی به میرزا میشه. میرزا هرچی تلاش میکنه، نامه هایی به سیاستمداران روسیه مینویسه که جلوی این تندروی و این حرکت چپیا رو بگیرن. خب بالاخره دستور لنین بود و اونها هم توجهی نمیکنن، مجبور میشه حساب خودشو از نهضت جنگل جدا کنه.
تهران تا اصفهان، از تبریز تا همدان، از رشت و انزلی تا کرمانشاهان، از خراسان تا سلطان آباد، تا خرم آباد و بروجر، اول پایمال قلدرهای خودی بود، حالا لگد کوب افلاد گشون بیگانه. روشن فکرهای وطن خواه ما از بیم قتل عام به طرف عراق و کردستان مهاجرت کردن. جوانهای از جان گذشته ما که برای کمک به اونها داوطلب خدمت نظام شدن، به واسطه خیانت همین عمرای لشکر، به خاطر فقدان اسلحه و تجهیزات، به دلیل خیانت و هرج و مرج، به جای این که راهی جبهه‌های جنگ با اجنبی باشند، یا آمدن به جنگ ما،
یا دارن خاشوبه کاخهای کلونل های انگلیسی رو جارو میکنن. من دیدم، به والله من دیدم، من به چشم خودم دیدم که این جوانها داشتند سانگیزه های ساحل همین بندر انزلی رو برمیچیدند تا خانم فلان جنرال قنصور روس پاش رو ماسه نرم بگذاره. به خاطر چی؟ به خاطر کی؟ به خاطر ضعف ایمان، نداشتن اعتقاد، نشناختن مسئولیت، عدم انضباط، به خاطر خودخواهی و خودپرستی کسانی که قدرت رو به دست گرفتن، به خاطر خیانت حکومت‌های نالایق که به جای خیراندیشی برای مردم مثل دزدهای سرگردنه فقط به خاطر خودشون می‌جنگن.
در خان عموهلی در همونجا کشته شد. دوستار احسان الله خان دوستار که از کمونیست‌های معروف بود که بعد هم رفت اونجا، رفتن تو اونجا میخواستن همین میخواستن چیز کنن، چون در روسیه کمونیست اومده بود، یعنی کمونیست کنیم تو میگم بولشویزم آمده بود، دقت میکنیم اینا میخواستن یه نیروی بولشویزمی در ایران درست کنن، دیدن بهترین جاش جنگله.
استاد عبدالله انوار، محقق، مترجم، نسخه شناس و مورخ.
چون دنکین اون یکی از مخالفین انقلاب کبیر فرانسه، فرمانده معروف جنرال دنکین که از جنوب بخواست، از سه جا به کمونیسم حمله شد در روسیه، یکی از جنوب ایران بود که دنکین بود، اینها میخواستن از طریق دنکین و سربازهای روسی هم اومده بودن، حتی کشتی های روسی هم در دریای خزر اومده بودن و تعداد توپ به توپ بسته بودن، جنگ هم سرباز مقداری هم از قزاق‌های ما اونجا که رضا شاه تو اون جنگ بوده، مقداری از قزاق‌های ما هم رفته بودن اونجا، شکست خورده اومده بودن به آقا بابا که دیگه چیز روشنیه. در اونجا هم کمونیست‌ها داشتن فعالیت میکردن که به طور کلی میز کوچیک خان رو کنار گذاشته بودن. میز کوچیک خان بسیار آدم فهمیده بود، چون یک سندی داریم که تو گنجینه اسناد چاپ شده که نامه ایست که به لنین مینویسه که میگه اگر بخواین این طریق شما در دنیا پیشرفت کنید محال میدونیم که کمونیسمتون بگیره، و خودش کنار کشیده بود. کنارش بود، یک مسئله جنگل، مسئله میز کوچیک خان نبود، مسئله کمونیست ها بود و میخواستن از این نیرو استفاده کنن.
دکتر سید مصطفی تقوی، پژوهشگر تاریخ.
بناچار با ائتلاف با برخی از جریان‌های فکری دیگری که در اون مقطع تاریخی هنوز امتحان ماهیت خودشون را پس نداده بودند و وابستگی خودشون را به قدرت‌های خارجی محرز ننموده بودند، با این تلقی که اونها نیروهایی هستند که در نهایت به رغم گرایش فکری چپ و سوسیالیستی اما حتما دغدغه وطن دارند، و اونها در یک ائتلاف مقطعی برای پیشبرد اهداف جنبش خودش در دفاع از وطن اقدام کرد، اما سیر حوادث نشان داد که اونها وابستگی های ایدولوژیکشون به نظام سیاسی جدید شوروی بیش از وابستگی اونها به منافع ملی کشورشون بود، و عملا در چارچوب منافع حکومت بلشویکی شوروی اقدام می‌کردند در ایران. و از اونجایی که اقدامات دولت شوروی هم در چارچوب رقابت‌ها و زد و بندهای بین‌المللی او با نظام سرمایه‌داری شکل می‌گرفت، عملا تحرکات اونها، باید و نباید های اونها در اون قالب شکل می گرفت، و به طور طبیعی نیروهای چپ و مارکسیستی که در داخل کشور در این چارچوب به نام امثال احسان الله خان یا حیدر مغلی اینها به عنوان مبارزه بر ضد استبداد و استعمار با این شعار با همراهی با میرزا پرداختن، ولی در عمل چون سر در گریبان ابرقدرت شوروی داشتند، اونها با فرمان او موضع می گرفتند، و در مقاطعی عملا باعث شد که نه تنها میرزا کوچک خان را رها کنند بلکه رو در روی او بیستند و باعث شکست جنبش جنگل بشوند در جهت تحقق اهدافش، یعنی مبارزه با استبداد و استعمار.
همزمان با انقلاب روسیه، ارتش سرخ شوروی وارد ایران شده و قراردادی در 9 ماده با انقلابیون جنگل، البته پس از بحث و مذاکرات زیاد، تهیه کرد. شورای انقلاب جنگل تشکیل شد و دولتی نیز معرفی گردید. عده‌ای از افراد روسی نیز در این شورا شرکت داشتند. جنگلی‌ها وارد رشت شدند و مقدمات حکومت دولت انقلاب را فراهم ساختند. اما بلشویک‌ها پس از ورود به ایران مواد توافقنامه را زیر پا گذاشته و بدون توجه به زمینه مذهبی سنتی به تبلیغات مرامی خود دست زدند و این عمل تأثیرات بسیار بدی را در مردم به جای گذاشت. میرزا که شدیداً روی مسائل اعتقادی و اسلامی حساس بود و از طرفی به شرایط سیاسی اجتماعی و فرهنگی مردم خود آگاهی کامل داشت، با اعمال بلشویک ها مخالفت کرده و تذکرات لازم را به مسئولانشان داد، ولیکن آنها بی اعتنایی کردند و همراه با عده‌ای از یاران ضعیف و نفس میرزا که تحت تأثیر بلشویک‌ها قرار گرفته بودند، در صدد توطئه دستگیری و کشتن میرزا برآمدند. بینش مذهبی میرزا مانع از آن بود که اصول کمونیسم را بپذیرد و لذا در مقابل گروهی که چشم و گوش بسته دنبال روی حکومت جدید و تأسیس شوروی شده بودند ایستاد. میرزا طی نامه‌های متعددی به لنین و سایر رهبران و مسئولین انقلاب روسیه انحرافات آنها را گوشزد نمود، ولی جواب منطقی نشنید. میرزا در یکی از نامه‌هایش به مدیوانی از اعضای حزب کمونیست روسیه چنین می‌نویسد: نمایندگان روسیه به ایران وارد شدند به این عنوان که به ما کمک کنند تا انگلیسی‌ها را که دشمن مشترکمان می‌باشد از ایران بیرون کنید و دست خائنین و مستبدین را کوتاه نماییم. و در جای دیگر میرزا چنین می‌گوید: من آلت دست قوی تر از شما نشدم، چه رسد به شماها؟ ما با شرافت زیست کرده ایم و با شرافت مراحل انقلابی را طی کرده ایم، با شرافت هم خواهیم مرد. و اما دولت ایران برای چندمین بار به مقابله با نهضت جنگل پرداخت. در همین هنگام درگیری های داخلی اوج بیشتری گرفت. دو ابرقدرت روسیه و انگلیس هم به وحدت رسیدند. مجموعه این عوامل علاوه بر تمامی ضعف‌هایی که در نهضت جنگل وجود داشت، باعث شد که مقدمات شکست نهضت جنگل فراهم شود. هرچند که چنین امری برای میرزا و یارانش غیر قابل قبول بود، ولی مقدمات این کار از مدت‌ها پیش چیده شده بود.
بعضی از همرزمان ما شب گذشته ما را ترک کردند. عده‌ای هم تو روزا و هفته هایی که گذشت به بهانه خستگی و مرض ماها را رها کردند. خبر داریم یه تعدادی از اونایی که فرار کردن تفنگاشون رو به اردوی قزاق تحویل دادن. بعضیا به خبرچینی افتادن و رد پای ما رو افشا کردند. برای شما راه بازگشت وجود داره. ما هیچ کدومتون رو به زور نیاوردیم و مطمئن باشید هیچ کسی رم به زور و اجبار همراه خودمون در اینجا نگه نمیداریم. هر کس صلاح کار خودش رو در برگشتن به خونه و زندگیش میدونه از جا بلند شد. شماها همتون مردان رشید این ولایت هستید. مرد باید بتونه عقیده خودش رو به صراحت ابراز کنه. در میون شما هستند کسانی که با ادامه عقب نشینی مخالف هستند. بعضی از شما در اثر بیماری و ضعف بدنی توان ادامه راه رو ندارید. برادران من، از شما خواهش میکنم هر کس خیال داره از جمع ما جدا بشه همینجا بی هیچ ملاحظه‌ای اعلام کنید.